الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم که بحثی از استفاده تعمیم از صحیحه زراره نسبت به تمام موارد برای حجیت استثاب، نسبت به تمام موارد یا اختصاص حجیت استثاب به مورد شک در ناحضور وضوع، در دو قسمت ایناشون بحث میشه. قسمت اول این بود که در میان محتملات در جمله فإنه علی یقین من وضوحی، آیا ظاهر در این عبارت اینه که خود این جزا باشه یا اینکه ظاهر با تعدیل به علیت سازگاری داره؟ جهت دوم از بحث، مقام دوم از بحث در این جهت اینه که حالا با فرض این که احتمال اول که علیت این عبارت باشه، للجزا تعیین بشه، در دوی این فرض آیا از این صحیحه استفاده می شود حجیت استثاب به نحو تعمیم؟ در این فرض استفاده تعمیم صحیح است، یا اینکه حتی با این فرض هم استفاده تعمیم محل اشکال میشه؟ و در ادامه بحث میشه که حالا با قطع نظر این احتمال هم آیا راهی برای تعمیم وجود داره یا نه. اما اینکه بنابر احتمال اول استفاده تعمیم ممکن هست یا ممکن نیست، اشکالی که در بین مطرح شده بود که مرحوم آخوند هم در مقام جواب از اون اشکال در آمده، عبارت از این بود که هرچند اینجا از باب علت و تعلیل برای حکم معلل در روایت هست، ولی چون در قسمت صغرا یقینی که در عبارت روایت ذکره یقین خاص هست، یقین به وضوع هست، فإنه علی یقین من وضوعه، طبعا اون یقینی که در جزا در کبرا ذکر شده که لا ینقض الیقین بشک، او هم مختص به همون یقین مذکور در یقین اشاره به یقین مذکور در صغرا هست، به مقصود از یقین، یقین به وضوع هست، نه یقین به ای شیء، نه مطلق یقین. الف لام در اینجا الف لام عهد میشه، به موجب اشاره به یقین خاص میشه. اشکال این بود. خب از این اشکال مرحوم آخون جوابهایی داده که در حقیقت میشه جوابهای مرحوم آخون رو به این صورت تقسیم کرد که ایشون فرمودن که اولا در اینجا یقین، در اینجا اشاره به یقین خاص نیست. ثانیا این یه قسمت چرا اشاره به یقین خاص نیست، خود این را ممکنه به وجوهی تعلیل بفرماید. و مطلب دوم و جواب دوم اینه که اگر هم یقین الف لام در الیقین در کبرا الف لام عهد باشه و اشاره به یقین مذکور در صغرا هم باشد، ولی چون یقین مذکور در صغرا یقین خاص نیست بلکه مطلق الیقین هست، اشاره بودن الیقین و عهدی بودن الف لام مشکلی را ایجاد نمی کنه. در یه قسمت مرحوم آخون انکار فرموده که الیقین اشاره به یقین خاص باشه، یقین مذکور در سغلا باشه. در قسمت دوم فرموده اگر هم اشاره باشد ولی چون مشار الی یقین خاص نیست بلکه مطلق الیقین هست، اشاره بودن به مطلق الیقین باعث اختصاص روایت نمیشه. اما قسمت اول که اشاره بود، بله اینجا الف الیقین، الف لام در یقین، الف لام اه نیست و الیقین اشاره به یقین من وجوهی نیست، فرمودن که اینو برای این چند وجه از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه. وجه اول این بود که اصل در لام جنس و حملش بر اهل خلاف ظاهر هست، احتیاج به قرینه داره و ما مجرد اینکه قبلا اسمی از وضو برده شده این موجب بر ظهور کلام در اشاره و اهل نمیشه، بلکه ظهور اولی علم لام در اینکه به معنای مطلق جنس هست این با حالت خودش باقی میمونه، این ظهور به حالت خودش باقی میمونه، رفعیت از این نمیشه. این بله وجه اول که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود برای نفی اشاره بودن این بود. نسبت به این وجه همونطور که روز قبل هم اشاره شد، مرحوم ایروانی فرمودن که این مطلب مرحوم آخون در حقیقت در سه مرحله مورد منع و اشکاله، چون اصل این که الف لام دارای معنایی باشد در جایی که بر سر کلمات میاد یه معنای خاصی داشته باشه، این محل منع خود مرحوم آخون در بحث عام و خاص انکار کرده که الف لام برای معنایی باشه، فرموده برای تزیین، از انتظار معنایی از الف لام نمیشه داشت. مرحله اول اینه. مرحله دوم اینه که اگر قبول هم بکنیم که معنا داره، این که اصل در الف لام جنس باشد این محل منعه و حمله بر عقل خلاف ظاهر باشه، اصل در لام جنس باشه خلاف ظاهر به این نمیشه ملتزم شد. این معنای این منع دوم. منع سوم هم این بود که فرموده حتی اگر قبول هم بکنیم الف لام دارای معنا هست و اصل در لام جنسیته نه اهدیت، ولی تمسک به این ظهور و التزام به این ظاهر فرق اینه که قرینه برخلاف نباشه، با توجه به اینکه در قبل یقین خاصی ذکر شده این صلاحیت دارد برای اینکه الف لام در اینجا الف لام اشاره باشه به معنای عهد باشه. اینکه مرحوم آخون انکار کرده است صلاحیت ما سبق را برای اهدیت الف لام، این انکارش محل منع سومه، این انکارش جا نداره. خب این بله صدا لعقل اشکالی بود که مرحوم ایروانی به این وجه اول تکلام مرحوم آخون داشت. نسبت به اشکال اول اینکه الف لام اصلا معنایی داره، خب این اشکال که در حقیقت نقل به مرحوم آخون هست، این بیان این که کلمات مرحوم آخون با هم دیگر سازگاری نداره، ما ذکر او فی المقام خلاف او نیست که ذکر او در باب عام و خاص، به این اشکال در این حد وارده که ظاهر فرمایش مرحوم آخون در اونجا اینه که الف لام برای تزیین معنای خاصی نداره. اشکال به مرحوم آخون وارده در اون که کلامش منطبق با اون نیست، ولی فی حد نفسی آیا الف لام هیچ معنایی نداره یا اینکه الف لام بر سر بله ماده و بر سر طبیعت که اومد معنای جنس را افاده میکنه، دلالت بر جنس میکنه، اصل دلالت بر جنس قابل انکار نیست، یعنی میشه ملتزم به این شد، منتها آیا دلالتش دلالت وضعیه هست به طوری که استعمال در عهد از باب استعمال مجازی و باب معنای معبوده نباشه، به طوری که اگه در یه جایی در عهد استعمال شد بگیم این معنای مجازی خلاف وضع اولی الف لام هست، این قسمتش ممکنه که این مرحله را قبول نکنه، اصل دلالتش را قبول بکنه ولی بگه دلالتش بر دلالت الابلاغ بر جلد، دلال به اطلاق نه به وضع، به اطلاق یعنی در جایی که قرینه در کار نباشه، یکی از خصوصیات معنا و طبیعتی که مدخول الابلاغ هست، اگر یک خصوصیتی بله اراده نشده باشه، قرینه بر اراده یکی از خصوصیات نباشه، الف لام حیث ما یطلب دلالت بر این میکنه که ارید از مدخول او جنس بله شی، نه حسه خاصی از شی. دلالت روی نصاب دلالت بله دلالت مفرد محلا بر الف لام، محلا به الف لام دلالتش بر سریان به افاده تمام افراد به دلالت اطلاقی میشه نه به دلالت وضعی. اصل این که معنای خاصی الف لام داره و از الف لام که این معنای استفاده میشه، ولو مرحوم آخون در بحث آن مخاصم انکار کرده، ولی ممکنه کسی ملتزم به این بشه اما دلالت وضعی را قبول نکنه، بگه دلالت بل اطلاق و از طریق مقدمات حکمت هست. این مربوط به منع اول. منع دوم این بود که اگر قبول بکنیم الف لام دارای معنایی هست برای مفید معنای خاصی هست، این که وضع شده باشه برای جنس به طوری که اراده شدن برای معنای اهدی خلاف ظاهر باشه و خلاف ما وضعه باشه، فرموده این قابل التزام نیست، مورد منع ثانی هست. خب در این قسمت، این نسبت به این قسمت هم جوابش معلوم شد که ممکنه کسی در رو خونه کنم بله الف لام قائل به دلالت بشه، دلالت معنا داشته باشه و افاده جنس هم ملتزم بشه به این که الف لام از باب افاده جنس ها مفید جنس دلالتش به اطلاقه، ولی نه به بلوز. وقتی بلوز نشد استعمالش در موارد عهد استعمال فی غیر ما بودی الله نمیشه، استعمال مجازی نمیشه، بلکه استعمال در همون معنای ما بودی الله میشه، منتها به واسطه قرینه برای این موارد بکار میاد. این نسبت به اشکال دوم، اگه ما در جواب اشکال اول اصل معنا را برای الف لام قبول کردیم، اینجا این قسمت قابل توجیه هست. اما قسمت سوم که مرحوم در عبارت مرحوم آخون اومده بود که مجرد ذکر من وضوحی در قسمت صغرا موجب ظهور الف لام در عهد نمیشه، در این قسمت مرحوم ایروانی اشکال فرمودن که نه، شما که من میکنید صلاحیت این را، این صلاحیت این مورد من قرار بگیره، این مورد بله این تمام نیست، بلکه صالح ذکر من وضوحی در عبارت قبلی صالح برای اینی که دلیل باشه بر این که مراد از الف لام در اینجا الف لام عهد نه الف لام جنس. خب این آیا این اشکال سوم یعنی من سوم به این فرمایش مرحوم آخون وارد هست یا وارد نیست؟ خب اگر ما قبول کردیم که دلالت الف لام بر جنس دلالت بله ابلاغی هست نه دلالت وضعی، و باید نگاه بکنیم در اینجا شرایط تمسک به اطلاق وجود داره یا شرایط تمسک به اطلاق وجود نداره. خب در این قسمت بله با توجه به مبنای مرحوم آخون در بحث تمسک به اطلاق که یکی از بله شرایط تمسک به اطلاق و یکی از مقدمات حکمت که موجب میشه که ما در اون موارد تمسک به اطلاق بکنیم، در نظر مرحوم آخون اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. با توجه به اون مبنا که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب از شرایط اطلاقه، با توجه به اون مبنا آیا کلام از مرحوم صحیح میشه؟ اینجا من وضوحی، یقین من وضوحی در صغرا ذکر شده، خب در حقیقت باعث میشه که یقین خاص که یقین به وضوح هست مورد از قدر متیقن قرار بگیره. در صحبت در مورد یقین به وضوح بوده، وقتی صحبت در مورد یقین به وضوح هست در جمله بعدی که داره که از یقین لا ینقض به شک، لااقلش از باب این که قدر متیقن در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاقه، جلوی اطلاق را میگیره. بله، اگر کسی ظهور را، ظهور وضعی، دلالت لام بر جنس را بالوضع بگیره، او میتونه از این اشکال فرار بکنه، بگه در اینجا به همون تعبیری که مرحوم آخون فرموده که بگه این بله یقین من بله بگه این ولو یقین من وضوح قبلا ذکر شده، ولی چون الف لام برای جنس وضع شده، چون الف لام برای جنس وضع شده و در اینجا ممکن هست از یقین اراده جنس بشه، چون ممکن است از یقین اراده جنس بشه و ذکر من وضوعهی معین اهدیت نیست، بلکه یناسب هم اهدیت را هم جنسیت را، چون یناسب کلال امرین را، پس نمیتونه قرینه معینه برای عد و موجب صرف ظهور از جنس بشه. بنابر دلالت وضعی که کسی الف لام را وضع برای جنس بدونه که با کلمات دیگه مرحوم آخون سازگاری نداره، اینجا این جواب جا دارد و فرار از این اشکال به این نحو ممکن هست که بگیم بله قرینه صارفه چیزی است که مناسبت با اون معنای مصروف عن مصروف الی داشته باشه و با اون معنای ظاهر وضعی مناسبت نداشته باشه. رأیتو فی الحمام را، رأیتو اسدم فی الحمام، کلمه فی الحمام قرینه است، موجب صرف ظهور میشه، چون این در حمام بودن با معنای حقیقی که اسد باشه، حیوان معنای حقیقی اسد که حیوان مفترس باشه مناسبت نداره، چون مناسب با معنای مجازی هست، روی این حساب معینه. ولی اگر اونی را که ذهن میشه مناسبت داشته باشه هم با معنای حقیقی هم با معنای مجازی، دیگه این نمیتونه قرینه صارف از ظهور بشه. اگر کسی در بحث دلالت لام بر جنس ظهور وضعی را قبول بکنه ملتزم بشه، این بله فرمایش مرحوم آخوند که مجرد ذکر من وضوحی در صغرا موجب صرف ظهور نمیشه تمامه. ولی حرف سر اینه که اگر ما دلالت اطلاق، دلالت جنس را، دلالت لام را بر جنس به اطلاق بند کردیم و از طرفی در بحث مقدمات حکمت هم مبنای مرحوم آخون رو قائل شدیم که بله مبنای مرحوم آخون رو قائل شدیم که قدر متیقن در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاق هست و از شرایط اطلاق عدم ذکر، عدم وجود قدر متیقن بر تقاطع، قدر متیقن در مقام تقاطع باشه، خب بنابر این مبنا اشکال مسجل میشه، منع ثالث مرحوم ایروانی بر مرحوم اصفهانی مسجل میشه، به این تقریب تمام میشه، مگر اینکه ما از وجه‌های دیگه‌ای که در کلام مرحوم آخوند اومده از اون وجه‌ها استفاده بکنیم، که یکی از اون وجه‌ها اینه که مرحوم آخوند فرموده که اینجا الف لام جنس نیست. چرا؟ به جهت اینکه این عبارت ظهور در تعلیل داره، ظهور در تعلیل داره و ظاهر تعلیل هم اینه که به امر ارتکازی هست و ما هو المرتکب عدم نقض مطلق الیقین به شک، نه عدم نقض یقین خاص، یقین به وضو مثلا یا یقین به طهارت از خبث بینه. بنابر مبنای مرحوم آخون فرار از اشکال سوم مرحوم ناینی متوقع بر اینه که ما بگیم ما اگر وجوه دیگه اعتقاد بکنیم بگیم بله مرحوم آخون قد متجمع در مقام تقاطب را مانع از ظهور میدونه، ولی در جایی که موجب آخر وجود نداشته باشه که به کلام ظهور بده در معنای اطلاقی، حرف مرحوم آخون که قد متجمع در مقام تقاطب اگر یه جایی وجود داشته باشه ما نمیتونیم به اطلاق تمسک میکنیم، این در جایی است که در قسمت خوب فقط عنوان مطلق ذکر شده باشه، مثلا صحبت از عالم عادل بود، در جایی که صحبت از عالم عادل بود مولا در خطاب بگه که در همین خطابی که در این ظرف وارد شده بگه عالم را اکرام بکن، اکرم العالم، اکرم العالم. ولی اگر اونی که مرحوم آخون میگه میفرما در این موارد نمیشه به اطلاق تمسک کرد، ولی مرحوم آخون در جایی که همین خطاب مطلق متضمن علت باشه که با اختصاص سازگاری نداشته باشه، با در اونجا هیچ کسی نمیگه مانع از تمسک به اطلاقه. مثلا اگه بگه که در همین مورد صحبت از عالم عادل بود، عبارت گفته شده، مولا گفته که اکرم العالم، ولی یه چیزی هم در اینجا گفت که به شأن عالم برمیگرده، عالم مثلا ارزش علم اینه، مثلا یک خصوصیاتی گفت که اون خصوصیات قرینه بر اینه که مراد از این عالم مطلق عالمه، عدالت با اون به عنوان حصه خاصی، عالم عادل به عنوان حصه خاصی از عالم مناسبت با این نداره. خب اگر در چنین جایی بله خطاب مولا مطلق باشه، ولو قد مطلقا در مقام تقاطع هم هست، ولی همونطور که غیر از مرحوم آخون میگن تمسک به اطلاق صحیح است، مرحوم آخون باید بگه تمسک به اطلاق صحیحه. پس نتیجه این شد که در جواب اشکال سوم مرحوم ایروانی در حقیقت دو تا راه فرار هست. یه راه فرار اینه که ما دلالت لام بر جنس را بلوز بدونیم، اگه بلوز بدونیم دیگه تا وقتی قرینه معینه صارفه که مناسبت با اختصاص داره قائم نشده وجهی برای رفعیت از ظهور نیست. یا راه دوم اینه که نه، مبنای مرحوم بله دلالت جنس بر دلالت لام بر جنس را بالاطلاق بدونیم، لا به مقدمات حکمت، و مبنای مرحوم آخون در شرایط اطلاق را هم قبول بکنیم، ولی در این حال بگیم که استفاده اطلاق در اینجا میشه، چون اینجا از مواردی نیست که قدر متیقن در مقام تقاطب مانعیت برای اطلاق داشته باشه. این مانعیت قدر متیقن مال مواردی است که از جمله در مقام تعلیل وارد نشه یا مشتمل بر تعلیل نباشه، ولی هر جا پای تعلیل یا شبه تعلیل، اونی که نشون بده ولو از باب حکمت باشه، علت حقیقی هم نمیخواد، ولی از باب حکمت باشه، ولی یه چیزی باشه که مناسبت با تمام افراد مطلق داره، نه مناسبت با حصه خاص. اگه یه چیزی قیدهایی وجود داشته باشه، اینجا اون مبنای مرحوم آخون پیاده نمیشه.
دلالت لام بر جنس اما دلالت مفرد
جنس بر اطلاق، جنس
بر اطلاق
اون حرفی دیگه،
ولی نه دلالت لام جنس بر شیوع بر اطلاق، اما دلالت لام بر جنس بر اطلاق.
ولی ممکنه که این دقیق مثلا تفکیر بکنه، ولی خب اون اشکالات قبلی مرحوم ایروانی این بود که این اصلا مرحوم آخون در بحث عام و خاص فرموده که لام اصلا معنا نداره، لام ل تزیینه،
بله
پس نه حالا نه پس این اشکال دو ما با فرمایش کل مرحوم آخون
لام تزیین باشه که بهتر میشه، یعنی لام تزیین باشه بدتر که نمیشه، بهتر میشه، یعنی
احمودن منتظری
میشه اینجا،
لام چیز نداره،
لام فرموزه دیگه، حالا بعد این بهتر میشه، بهتر میشه،
بلاخره معنا نداره که مرحوم آخون بفرماید که اصل در لام جنس لای یوتار و الی غیره الی، این حرف دیگه معنا نداره دیگه،
جدلا با
مشهور داره اون حرف دیگه، بلاخره با مبنای خود مرحوم آخون سازگاری نداره.
اشکال
دومی که حالا اگر کسی بگه که لام جنس، بله اشکال دوم مرحوم ایروانی بود، اگه کسی بگه لام معنا داره، اما این که بگه خب در خارج ما میبینیم در بعضی از موارد در موارد عرض استعمال میشه، در بعضی از موارد در معنای جنس اراده میشه. شما ادعا بکنید که این عرض در جنسه، به طوری که در بله در عرض خلاف معنای حقیقی هست، این معنی بیشتر این من مورد من دوم هست.
چون اطلاق میدونید دلالتش رو
پرسید نمیگم، نه میگم
من
ورزی میدونم، همین ارز کردم، من ارز کردم، میگم دو رای فراره، یکی این که کسی به اینکه دلالتش بلوضعه، اگه دلالت بلوضع رو قائل شد
دیگه بر چی بلوضع؟
دلالتش بر جنس،
بر اطلاق،
بر جنس،
بر جنس بودن نه بلوضع، اما بر اطلاق بودن و شیوع داشتن
بلوضع. نه دلالتش بر جنس، دلالتش بر جنس، دو تا احتمال درش
هست. مفرد
محلا به
لام جنس دلالتش در
شیوع به چیه؟ نه شیوع الان در خود جنس حالا اراده داره، مقصود ما الان جنسه. حالا بعد از اینکه جنسه، اینجا که علی یقین لای اومده به شرط که اصل جنس بودن را اگه ما احراز کردیم دیگه، این در اینجا اگه جنس اراده شده باشه، مقصود از جنس یقینا صرف الوجود نیست، چون مناسبت نداره دیگه. ولو از راه دلالت لام هم نیاییم بگیم لام هم دلالت بر این نمی کنه، ولی در میان افراد شیوع، در میان افراد جنس، طبیعت خاصه که اراده نشده، حسه خاصی که اراده نشده، قرینیتی در بین نیست، به نحو مجموع، من حیث المجموع که احتمال نمیره، عام بدلی هم که اطلاق علل بدل که صرف الوجود باشه، این هم که اراده نشده، پس حتما شیوع اراده شده دیگه. در تعیین شیوع دیگه مشکل غیر از مشکل زائدی نداریم، فقط همین مقدار که جنس بودن را اثبات بکنیم کافیه برای اینکه ما را به مقصود برسونه. منتها تمام کلام در اینه که دلالتش بر جنس بالوضع غیر از دلالتش بر شیوع موجود در جنس، دلالت بر جنس بالوضع که اورید از این مدخول جنس، نه طبیعت خاصه. آیا این دلالتش بالوضع یا بالاطلاق؟ اگر دلالت بالوضع باشه اشکال سوم دیگه، بله اشکال سوم مرحوم عنوانی زود جواب داده میشه، چون اگه بالوضع گرفتیم برای رفعیت از ظهور وضعی باید قرینه معینه ذکر بکنیم، و اینجا قرینه معینه در صورتی است که مناسب اون ما ذکر فی الکلام مناسب با یک طرف باشه، مناسب با حصه خاص باشه، بچین مناسبتی در کار. این نسبت به بله اشکال بچه اولی که مرحوم آخون فرموده بود که اینجا یقین، یقین بله در اینجا الیقین در لایون قضال یقین به شک اشاره به یقین خاص نیست، بلکه مطلق الیقین اراده شده، چون بله مطلق الیقین اراده شده، چون در اینجا اراده اقتصاد منشأی نداره الا عهد بودن الف لام، و اینم که جوابش داده شده. این وجه اول. وجه دومی که در کلام مرحوم آخون بود این بود که در اینجا یقین خاص در نایه کبرا اراده نشده. چرا؟ به جهت این که این جمله در مقام تعلیل هست و اونی که مناسبت داره با بله و اونی که به عنوان امر ارتکازی مرتکز در نزد عقلا هست، عدم نقض مطلق یقین، کلی یقین به شک، نه عدم نقض خصوص یقین به وضوع به شک. خب چون ما هو المرتکب یقین خاص، یقین مطلقه نه یقین خاص، پس این ارتکازی بودن کاشف از اینه که بله کاشف از اینه که جنس اراده شده و فرد خاص از یقین اراده نشده. این بله وجه دوم در حقیقت. خب نسبت به این وجه اشکال شده که اینجا بله تعلیلی بودن معلوم نیست که اینجا در مقام تعلیل باشه، بله معلوم نیست که در مقام تعلیل باشه و تعلیل تعلیل به امر ارتکازی باشه، نه ممکنه اینجا در مقام تعلیل به امر تعبدی باشه. وقتی تعلیل احتمال تعبد در او به میان آمد دیگه نمیشه از او به عنوان قاعده عام استفاده کرد و علامت قرار داد او را برای اینکه مراد از یقین جنس. چرا شاهد بر گفتن شاهد بر این که یقین در اینجا یقین تعبدی نیست اینه که اون چه که در ارتکاز عقلا وجود داره اینه که بله یقین به اونی که در ارتکاز عقلا وجود داره اینه که راه در دوران بین راه یقینی و راه مشکوک در اون موارد انسان به طرف راه مشکوک نمیره، راه یقینی را رها نمی کنه، به طرف راه مشکوک نمیره. این مقدار در نظر عقلا صحیحه، ولی اینکه یقین را به شک نقض نکنن، به یک عنوان نقض یقین و عدم نقض یقین به شک، این به عنوان قاعده ارتکازی اندل عقلا نیست. چنین قاعده عقلا ندارم که یقین را به شک نقض نکنم. اگه کسی بگه این قاعده را دارن، این معناش اینه که قبول کرده که ارتکاز مورد بنای عقلایی هست، ولی مثل مرحوم آخوندی که قبول نداشت استدلال به بنای عقلا برای حجیت استصحاب را، بنا به نظر مثل مرحوم آخوند و محققین دیگری که بنای عقلای اینجوری را قبول ندارن، ما قوت ثابت اندل عقلا عدم النقض یقین به شک نیست، بلکه ما قوت ثابت اندل عقلا عدم بله رفتن عدم التجا پنابردن به شک در موارد وجود یقینه. در جایی که تجربه یقینی باشه معمون از خطر هست، نسبت به این موارد عقلا این را رها نمی کنن به طرف جایی برن که در او احتمال خطر هست، احتمال خطره. این در نظر عقلا ثابته. ولی در بله
تعبیر الفاظ نیست با یک معنا،
معنایی که
مثلا
اوقلا نقد یقین
به شک
نمی‌دونن،
حالا چه به این
دست بگیم؟ نه بالاخره عنوان نقد یقین به شک اگه در میان اوقلا باشه، خب اینجا مرحوم آخون میتونه بفرماید که در اینجا تطبیق شده، ولی تطبیقش تطبیق تعبدیه. ولی اوقلا اگه چنین قاعده ای نداشته باشه، نقد یقین به شک باید در جای فرض بشه که یقین و شک به یه چیزی متعلق بشه، چون ظاهر نقض یقین به شک اینه که متعلق یقین و شک شیء واحد هست، ولی اگه شیء واحد نباشه یقین به یه امری تعلق بگیره، شک به امر آخری تعلق بگیره، این که عنوان نقض صادق نیست. از خود همین تعبیر نقض استفاده میشه که متعلقه ها شیء واحد هست. روی نصاب در بحث قبلی، در جهت قبلی که اصلا این روایت مربوط به استصحاب یا مربوط به قاعده مقتضی به مانعت، از همین ظهور استفاده کردیم که ظاهر اینه که متعلق یقین و شک شیء واحده. خب اشکال در اینجا اینه که اگه متعلق یقین بله متعلق یقین و شک عنوان نقض را در جایی به کار میبرن که متعلق یقین و شک شیء واحد باشه، ما در میان عقلا بریم نگاه بکنیم آیا عقلا اینجور هست که اگر یقین اینها به شک اینها به شیء واحد تعلق بگیره، از یقین رفعیت میکنن به بله رفعیت نمیکنن به شک، عمل به یقین میکنن، آیا چنین چیزی هست که معناش عقل به حال سابقه است یا نه؟ اونهایی که در استصحاب استدلال به بنای عقلا را قبول کردن و پیش اونها این تعبیر صحیحه، ولی اونایی که قبول نکردن این تعبیر صحیح نیست. اینجور اشکال شده. پس اگه اینجور اشکال بشه دیگه ما قبل مذکور فیل کبرا که لایون قضل یقینه به شک هست امر ارتکازی نیست، حتی اگر علیت رو قبول کردیم بر اساس اون چی که در مقام قبلی مقام اول ذکر شده بود در میان محتملات فإنه على یقین مبدوعی را گفتیم، او میتوانه فقط علت باشه، نمیتونه جزا باشه و نمیتونه تمهید بر جزا باشه، فقط میتونه علت باشه. حتی اگر علیت را هم قبول کردیم ولی ارتکازی بودن مورد قبول نیست، چون ما هو المرتکز اندل اقلا بله اتکای به یقین اعتماد به یقین در مقابل شک یا پناه بردن به یقین و پناه نبردن به شک، اینجور اشکال شده. حالا ممکنه از این اشکال جواب بدن، حالا احتمال این هست که مقصود شما همین جواب باشه که در اینجا وجود داره، که کسی بگه نه اونی که در میان عقلا هست اینه که یقین رو به شک نقض نمی کنن، این عنوان نقض یقین به شک، عبارت اخرای از این که دست برداره انسان از یقین به شک، نه از یقین به شک دست بر نمی دارن. اگر ما باشیم و معنای حقیقی عدم نقض یقین به شک در او، بله، وحدت متعلق یقین به شک رو نمی خواهیم. همین مقدار که مناسبت موردی وجود داشته باشه برای یقین به شک کافی است که در این مورد عنوان نقض یقین به شک را به کار ببرن. یعنی اگر ما گفتیم در میان عقلا یقین به شک نقض نمیشه، این عنوان عدم نقض حتی اگر به این معنا باشه که عقلا انتخاب نمی کنن راه مشکوک را در مقابل راه مقتوبه من حیث الامر، از این کار عقلا هم تعبیر میشه به حسب نظر عرف به عدم نقض یقین به شک، یعنی که اینا به یقین پایبندن، اعتماد به یقین دارن. عنوان لا ينقض اليقین به شکی که به عنوان امر ارتکازی قرار میگیره، این شامل می شود هم در جایی که متعلق ها شی واحدی باشه و هم در جایی که متعلق ها مرتبط به هم دیگه باشن ولو متحد من جمیع الجهات نباشن، در جایی که یک طریق معمون مقتوع امنی وجود داره و در مقابل او طریق مشکوک مورد خوف وجود داره، همین که اقدام نمی کنن به رفتن طرف مشکوک، این در صدق میکنه در این مورد که یقینشون را به شک نقض نمیکنه، یقین به امنیتشون را به واسطه شک در خطر و امنیت نقض نمیکنن. نقض نمیکنن یعنی دست بر نمیدارن، رفعیت نمیکنن از او. رفعیت، عدم رفعیت در این موارد هم صادقه. وقت در مورد لا ينقض اليقین به شک، در حقیقت اون قاعده ارتکازی همینه که از یقین جدا نمی شوند، به شک پناه نمی برند، چه متعلق ها شیء واحدی باشه چه متعلق ها مرتبط به هم دیگه باشه ولو شیء واحد من جمیع جهان نباشه. این وجه دوم که در کلام مرحوم آقوم. وجه سوم این بود که مرحوم آقوم فرموده بود که این کبرا لا ينقض اليقین به شک اختصاصی به این مورد که نداره، در موارد دیگر در روایات ذکر شده، در بحث طهارت خبثیه در بعدا میاد، در روایت در صحیح عبدالله بن سنان اونجا اومده که امام علیه السلام فرمود که بله تو ثوبت را آریه دادی به ذمی و یقین به نجاست که نداشتی، الان که گرفتی نهایتش این که شک در نجاست داری. خب در این موارد هم این عنوان به کار رفته. یا در مورد رکعات صلات در صحیح زلاله بعدی سوم، در اونجا ببخشید در صحیح عبدالله بن سنان، در همین صحیح طهارت از خبر بحث بله عنوان لا ينقض اليقین به شک که تطبیق شده بر طهارت از خبر در صحیح دوم ذکر شده. عنوان لا ينقض اليقین به شک در صحیح عبدالله بن سنان تعبیر یقین و شک به کار رفته، ولی این تعبیر نقض به کار نرفته. اونی که نقض لا ينقض به کار رفته صحیح ثانیه زلال است. در صحیح ثالثه زلال هم که تعبیر این تعبیر در مورد رکعات نماز وارد شده. خب خود استعمال این عبارت لا ينقض اليقین به شک در موارد متعدد کاشف از اینه که بله اختصاص ندارد به باب وضو، پس کاشف از اینه که الیقین در اینجا یقین عهد نیست، اشاره به یقین به وضو نیست، بلکه سعه داره شامل این موارد هم میشه. خب اینجا این مقداری که فرمایش مرحوم آخوند اینه، اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که ما مورد تطبیق را که نگاه بکنیم مورد موارد زیادی نیست، مثلا همین سه مورد دیگه، بله رکعات صلات و طهارت از خبث و وضوع هست، نهایتش اینه که بگیم در همین سه مورده، اما در همه موارد یقین به حدوث شیء و شک فی بقا به قایم بگیم، نه احتمال میدیم که در اون موارد حکم ثابت نباشه. یک چنین شبهه و اشکالی در اینجا وجود داره. مگر اینکه کسی بگه نه دیگه وقتی که در باب سر بله در باب وضو، در باب طهارت از خبر، در باب بله در باب رکعات صلات، در باب صوم که شبیه اینم هست، در این مواردم که در اول ما شک، در اول ما و شک در آخر ما، این موارد همین که متعدد شد ولو عدد مواردش هم 4 تا باشه دیگه الغای خصوصیت میشه، احتمال اختصاص از بین میره. این که این موارد خصوصیت داشته باشه در مقابل موارد دیگر، این احتمال داده نمیشه. ولو عملا 4 مورد بیشتر نیست، ولی با همین 4 مورد قطع به عدم یا اطمینان به عدم خصوصیت پیدا میشه. اگر این 4 مورد کافی باشه برای احتمال به عدم خصوصیت، این فرمایش مرحوم آخوند، این بچه بعد سوم تمام میشه. ولی اگه کسی بگه نه این با 4 مورد کافی نیست، خب گفته میشه به این که موارد را شما بیش از این 4 مورد که استفاده احراز نکنید. بالاخره باید الغا با توجه به خصوصیت، باید احتمال خصوصیت از بین بره.